24 آذر 1404. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در چه بود؟ فقه در خرید اوراق مشارکت خرید دین بود. اوراق مشارکت خرید دین. خرید دین رو ما ظاهراً قبلاً برای دوستان بحثشو کرده بودیم که چجوری دین رو میشد خرید. چون این خرید دینی که اوراق مشارکت خرید دین از اشخاص حقوقی بود، این تفاوتی در حکم بین اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. اونجایی که خرید دین اشخاص حقیقی جایز باشد، به اون نحوی، یعنی به اون صورتی که شما دین شخص حقیقی را می توانید بخرید، به همون صورتم دین شخصیت حقوقی را می توانید بخرید. در نحوه خرید اینا با هم تفاوتی ندارن. چه جوری می شد؟ چه کرد؟ خرید کرد از چه؟ از شخص حقیقی دینشو خرید. یعنی الان آقای وکیل یه پرونده وکالتی رو انجام داده است، اجرت وکالتش رو یه چک بهش دادند. چکی که بهش پرداخت کردند، چون این وکالت مهمی بوده است، مثلا 1,000,000,000 تومان چکش دادن. خب چه کار کرده است تو این وکالت؟ تو این وکالت فرض کنید یک کسی که براش حکم اعدام صادر شده بوده است، این اعدامش رو لغو کرده، یا مالی رو پس گرفته برای کسی، یا زنی رو برای کسی طلاق داده است. حالا 1,000,000,000 چک حق الوکالشه، لکن چک مال سال 1405، 6 ماه دیگه. آقای وکیل الان میخواد یه خانه معامله کند، یه ماشین معامله کند، پول میخواد، درست شد؟ الان چک 1,000,000,000 6 ماه دیگرش را میخواد نقد کند، بره باش چی بخرد؟ یه ماشین بخره، یا بگذارد رو پول خونش. پس بنابراین میخواد چکش را که چک طلبیست که از موکلش دارد، درسته؟ چک نشانه طلبیست که او از موکلش دارد و چک براش نوشته 6 ماه دیگه. الان این رو میخواد چه کند؟ میخواد نقدش کنه. چند صورت داره. صورت اول این که این چک ثمن معامله عین شخصی باشد. یعنی میرد تو بنگا ماشین وردارد، میگه آقا این ماشین چنده؟ میگن این ماشین مثلا 900 تومنه یا 1 تومنه. میگن خیلی خوب، من 1 تومن میدم، اما 1 تومنم چکه 6 ماه دیگر. چکه 6 ماه دیگر را مثلا از آقای وکیل ور میدارن که 1 تومن از ماشین 900 تومنی را این ماشین 900 تومانی، یعنی چیزی که در مقابل قرار میگیرد ثمن معامله میشد برای آقای وکیل، ثمن معامله عین شخصی میشد. این ماشین را بهش میفروشن به چک 1 میلیاردی 6 ماه دیگه. ولی قیمت ماشین چندیه؟ مثلا 800 تومنه 900 تومنه. میگن آقای وکیل پول نقد داری 800 بده، میخوای چک 6 ماه دیگه بدی 1 تومن. این یه قسمه. آقای وکیل چکشو نقد کرده، یه ماشین برداشته با همون چک. خیلی خوب، این مانعی نداره. حالا چکشو در مقابل 800 برمیدارن یا در مقابل 900 یا در مقابل 950، اینا دیگه بستگی به چه دارن؟ بستگی به توافق طرفین داره. این مانعی نداره، این خرید صحیح. پس چکشو داد به بنگا، یه ماشین برداشت آورد بیرون، ماشین نقد دیگه، سوار شد آمد با ماشین بیرون و چکو داد به بنگا، این معامله صحیح. ما قسم دوم، قسم دوم، این چک در مقابل کلی در ذمه خریدار باشد به صورت نقد. یعنی چک رفته پیش اینایی که اسکونت میکنن، نقد میکنن، گفته این چکو برا من نقدش کن. گفته مانعی ندارد، چکت 6 ماه هست، 1 تومن رو ور میدارم، 800 میلیون نقدت میدم. آقای وکیل گفته خیلیه، آره یخت بیشتر بده. گفت 850 آخرشه. 850 میلیون تومن داد به آقای وکیل، چک 1 میلیاردی 6 ماه دیگر را گرفت. درست شد؟ نقد پولش دادا، همین الان نقد به آقای وکیل داد 850 میلیون، واریز کرد به کارتش و چکا گرفت. اینم صحیح. یعنی اگر سمن قرار بگیرد این چک در مقابل کلی در ذمه خریدار، که این کلی نقد باشد، یعنی حال باشد، یعنی بدون مدت باشد، یعنی همین حالا بهش بدهد، مانعی نداره و صحیح. خب این دو صورت صحیحه. بله؟ نه نه، این بهش میگن خرید طلب، خرید دین. خریدار دین خریده، دین آقای وکیل از اون موکل را، دین را خریده. نه این نزول نمیشه، دین را خریده و دیگه چکا باید خودش برد وصول کنه، مانعی نداره. قسم سوم این است که خریدار از آقای وکیل چک آقای وکیل رو بگیرد در مقابل کلی در ذمه خریدار، که به صورت مدتدار و نسیه باشد. یعنی چک آقای وکیل رو میگیره، خب میگه آقای وکیل الان پولت ندارم بدم، ولی تو چکت رو بده، من چکت را حالا میگیرم، 3 ماه دیگه، چون چکش 6 ماه هست، 3 ماه دیگه به تو میدم 900 میلیون. درست شد؟ این چیه؟ این باطله، چون خرید دین به دینه، خرید دین به دین باطله، دین به نقد صحیحه، که دومی بود که گفتم، دین به نقد. اما اگر گفت باشه چکت رو بده، حالا پول ندارم بد بدم، 3 ماه دیگه پول برام میاد، سه ماه دیگه بهت 900 تومن میدم، ولی تو چک تو همین حالا باید به من بدی. خب این چک خودش دینه، میفروشد به اون آقا به 900 میلیون سه ماه دیگه، 900 میلیون سه ماه دیگه هم چیه؟ دینه. فروش دین به دین چیه؟ باطله. پس اگه اینجور بفروشد، بله بله بله، خب این نتیجه تابع اخص مقدمات است. آقای برکت، قسم چهارم، قسم چهارم این است که آقای وکیل چکشو میخواد به من بفروشد. خب میگم آقای وکیل چکت را میخرم ازت، لکن من یه طلبی دارم از آقای احمدی، 900 میلیون. خب چک دا بده من، در مقابل چکی که به من داده ای برو طلب من از آقای احمدی به 900 میلیون رو بسون وصول کن. یعنی میشد باز فروش دین به دین. یعنی به جای این که به وکیل پول نقد بدم، دین رش را چکش را ازش خریدم، به جای این که پولش بدم طلب آقای احمدی را حواله سرش میدم. برو من 900 میلیون از آقای احمدی طلب دارم، برو طلب منو از آقای احمدی بگیر. اینم میشد چی؟ اینم میشد دین به دین، طلب در مقابل طلب. مال گذشته باشد، بله بازم دینه. ببینید دین ولو حال باشد، یه وقت طرف میگه ندارم بده، یا دارد مثل آقای احمدی که دارد اما نمیدهد. چقدر هستن بدهکارایی که دارند و نمیدن؟ الا ماشاءالله. اونو که اول گفتم اشکالی نداره، برکت گفتم وکیل میره تو بنگا با چکش یه ماشین میخرد میاد بیرون، مانعی نداره. اگر چک بالاست میره با چک یه خونه میخرد میاد بیرون یا آپارتمان، مانعی نداره. وقتی دین در مقابل عین شخصی واقع بشوند، مانعی نداره. اون اولی بود. بنابراین دو صورتش، از این شد چهار صورت، دو صورتش جایزه. دین رو بخرم جاش ماشین بدم خونه بدم، مانعی نداره. دین را چکش رو بخرم جاش چی بدم؟ پول نقد بدم، مانعی نداره. کجا اشکال دارن؟ چک رو وردارم یه چک دیگه بهش بدم، چک شیش ماهه رو بگیرم ازش، یه چک سه ماهه بدم کمتر، این اشکال داره. این میشه بیع دین به دین، جایز نیست. ها این پس صورت سوم که جایز نیست. صورت چهارم اونجایی که چک آقای وکیل رو بگیرم، به جای این که پول نقد بدم یه طلبی از شخص ثالثی دارم، حوالش بدم سر شخص ثالث، بگم برو پول داد طلب من از این آغاز بگیر. اینم میشد از مصادیق بیع دین به دین و باطله و جائز نیست. خب بله میگم اینا را یخت سب کن آقای برکت، عجله نکن. تو اون کاردم خیلی عجله میکردی، به همین خاطر کارت آب وا کرده است. باید با تأمل، با تأنی، با آرامش باید طرفت را میوردی سر بله کار بد میکردی. تو عجله کردی، همین زرتی خاصی وقت کار آب وا کرد. بنابراین تا اینجا درست شد؟ در این دو صورت جایزه، در دو صورت اول، در دو صورت دوم جایز نیست. بله خب مگه بی این عقل وکیل کمه؟ یعنی یه چک خودش داره مال 6 ماه دیگه، و وقت بیاد چک 6 ماه دیگه خودشا با طلب آقای احمدی که اونم سر رسید 6 ماه دیگه است عوض کنه. خب سمم مازا به این نمیگن مجنون؟ چه فایده ای براش داره؟ این که ثمره ای نداره. مگه پولشویی باشد؟ بله؟ خب اون قصه پولشویی جداست، یعنی میخواد بله پولشویی کند، اون که حسابش جداست. ولی این معامله واقعی و صحیح نمیشد. خب حالا آیا میشود چک رو به خود صاحب چک فروخت؟ چک خودشا، یعنی آقای وکیل یه کاری برا من کرد. خیلی خوب، نه یه کاری برای این حاجی هادی کرد. حاجی هادی یه چک بهش داد بابت حق الوکاله 1,000,000,000 تومان 6 ماه دیگه. آقای وکیل آمد گفت حاجی هادی این چک 6 ماه دیگه رو خودت ازم بخر. خیلی خوب، آ پول نقدم بده، مانعی نداره. حاجی هادی چک 6 ماه دیگه رو ور می‌دارد که 1 تومنه به 800,000,000. چک مال خودش هم هستا، چک خودش رو ور می‌دارد به 800,000,000 یا هرچه توافق برش کردن دیگه، و نقد به آقای وکیل میداد بره. خود کی؟ نه نه، چه مانعی داره؟ خودش پیشنهاد بده دیگه، نوعاً جندا خودشون پیشنهاد میدن. حاضر هست؟ خودش هم پیشنهاد بدد مانعی نداره، هیچ فرقی نداره. میگه آقای وکیل تو قرارداد نوشته شده حق الوکاله شما 1,000,000,000 تومان چک 6 ماهه. خب اینجوری تو قرارداد نوشته شده. حالا شما نقد میخوای چک 6 ماهه 1,000,000,000 داد، من نقد ور میدارم خودم به 800,000,000، مانعی ندارد. خود حاجی هادی چک 1,000,000,000 یا لازمم نیست صادر بشد. میگه شما از من وکالت من انجام دادی، پرونده من انجام شد، متشکرم. حالا من باید به تو چی بدم؟ اجرت ادا، حق الوکاله. حق الوکاله طبق قرارداد از تاریخی که پرونده تمام شده است نوشتیم 1 چک به مبلغ 1,000,000 تومان به تاریخ 6 ماه بعد از انجام کار. خیلی خوب، الان کار تموم شد، امروز 24 آذر است، پس من 1 چک باید به شما بدم 24 خرداد، 1,000,000,000. بفرما این چک 1 میلیارد 24 خرداد. آقای وکیل میگه پول میخوام، چکا ولش کن پولم بده. میگه خب پول میخوای 700 تومن نقد بد میدم. آقای وکیل میگه نه بیشتر بده. میگه خیلی خوب 800 تومن نقد بد میدم. یعنی این دیگه بستگی به توافق طرفین داره. نقد میگه چک قرارداد گفته چک 6 ماه 1 تومن، نقد میخوای 800 بد میدم. آقای وکیل نمیگه نقد، خود حاجی هادی میگه چک 6 ماهه بهت بدم که تو قرار داده یا پول نقد میخوای. اگه پول نقد میخوای من 700 بهت میدم. خیلی خوب. و اگر آقای وکیل قبول کند مانعی نداره. صحیحه. یعنی شما اگر چکی را از صادر کننده چک که بابت کار یا بابت خریدی یا فروشی به شما داده شده است، اون چک را می توانید با خود صادر کننده چه کنید؟ اسکونت کنید. چک را به خود امضا کننده چک، صاحب چک بفروشید و صاحب چک طبق توافق یه چیزی را ازش چه کند؟ کم کن. بله؟ نه. بله هیچ اشکالی نداره. بله آقای وسیق. الان همینو میخوام بگیم. اما اگر قصه چک شما یا سفته شما، برکت گوش کن، این سوالی بود که شما کردید، اگر چک یا سفته شما چک یا سفته سوری باشد. چک و سفته سوری یعنی چی؟ یعنی این که چکی که در مقابل فروش جنسی باشد، حاصل فروش یا حاصل انجام کار یا خدمتی نیست. خب الان من نیاز به پول دارم به هر دلیلی و پول ندارم، میرم پیش آقای احمدی که پول دارند، میگم آقای احمدی من 1 میلیارد پول میخوام، یه چک خودم می نویسم برات برای 6 ماه دیگه 1 میلیارد، شما این چک منو بگیر 900 میلیون به من بده. این چک چیه؟ سوریه. این چک در مقابل فروش چیزی به آقای احمدی نیست، در مقابل خدمت و کاریم که آقای احمدی برای من انجام داده بشد من بهش نمیدم. قرض از آقای احمدی میخوام، یه چک خودم مینویسم 1 میلیارد 6 ماه دیگه میدم به آقای احمدی، میگم اینو بگیر 900 میلیون نقد بده من. این نوع چک را اگر کسی بفروشد، خیلی خوب، این در واقع حکم چرا دارد؟ این در واقع قرض ربوی است. این در واقع این است که آقای احمدی 900 میلیون به من قرض میدهد 6 ماهه. چقدر پس میگیرد؟ 1 میلیارد. 100 تومن روش میگیرد. او 100 تومن میشد زیادتی، در نتیجه این معامله میشد معامله ربوی و حرام است و باطله. پس خب میفروشم دیگه. با همون چکا دارم اسمشو میگذارم فروش چک ولی در واقع به جای فروش چک قرض ربوی است، چون چک صادره از خودمه، نه چکی دیگری هم فرق ندارد. یعنی الان برکت تو میخوایی زنه رو طلاق بدی، گفته یه تومن بده، نداری یه تومن بدی، من یه چک میکشم 1,000,000,000 میدم به تو، تو میری چکی یا که من به دادم میفروشی کف بازار، 1,000,000,000 میگیری، 900 تومن میگیری، 100 تومن هم خودت میذاری روش، میری میدهی به ضعیفه. اون چکی هم که من برای تو کشیدم چکی نیست که در مقابل کاری که تو برای من انجام داده باشی یا فروش جنست به من به تو داده باشم. این چکم ولو شخص ثالث بدن سوریست، چه خودت بدی چه شخص ثالث بدن، این چک میشد سوری. وقتی سوری شد اینو بخری بفروشی و کمتر بگیری، این در واقع بازگشتش به قرض ربوی است و در نتیجه حرامه. توجه فرموده؟ خب قرض مال من اشکالی ندارد، خب من بهش چک دادم 1,000,000,000، چقدر ازش میگیرم؟ 1,000,000,000. پس من اینجا نزولخور نیستم، خب؟ ولی چکی که من بهش دادم رو این میره الان کف بازار میفروشه، چون پول نقد نیاز دارد. چکی که من بهش دادم، توجه میکنید این چک به چه حسابی بوده است؟ خب قرض دادم میرد میفروشد، گفتم دیگه چک فرقی نداره، چک خودش بکشد یا من بکشم. چک اگر در مقابل کاری یا فروشی باشد که گرفته است چک میشد طلب. وقتی چک نشانه یه طلب واقعی شد، یعنی یه طلب حقیقی اینجا وجود داشت که من از صاحب چک دارم که بهم چک داده است، نشانه طلب 6 ماه، حالا این که طلب واقعی است میتونم بفروشم، این بهش میگن خرید دین. شرعاً خرید دین مانعی نداره، یعنی شما میتوانید طلب دیگران را بخرید. آقا فرض کنید یکی از دیگری طلب دارد، خب فرض کنید آقای مهدوی اصیل دامت برکاتو شاعر گرانمایه و دیگه در اصفهان ما تنها بازمانده ای از شعرا هستند که ماده تاریخ میگن. دیگه آقای احمدی غیر شما کی ماده تاریخ میگن تو اصفهان؟ کسی دیگه هست؟ اون زیرا بله. علی حال جز معدود شعرای ماده تاریخ گوی اصفهان. خیلی خوب، بله. چه میخواستیم بگیم؟ رفتیم تو ماده تاریخ. نه خودش اگر ببینید این تو بحث ربا دارد اینا، اگر شرط بشود میشه ربا، اگر شرط نشده باشد، شرط نشدن اینه، اگر 800 گرفت گفت من انشاءالله به شما یه تومن برمیگردونم ولی بر نگردون، همون 800 رو برگردون، این آقا حق اعتراض ندارد. در شرط یخشو میگیرد، میگه تو گفتی یه تومن، یالا 200 دیگه رو بده. این میشه ربا وقتی شرط بشه. وقتی شرط نشود مانعی نداره، توجه میکنه اون دیگه ربا نیست. ولی شما پیدا کنید چی؟ ولو بداند اضافه میده، میدوند این یه آدمی است که وقتی قرض میگیرد همیشه یه چیزی میذارد روش، مانعی نداره. دانستن مانعی نداره. تو قرض نباید شرط بشه. اونی که قرض رو تبدیل میکند به ربا شرط زیادتی است. ولو شرط زیادتی از غیر چیز باشد و جنس باشد، و یعنی از جنس اون چیزی که قرض میدم هم نباشم. مثلا میگم که آقای رضایی 1 میلیارد به شما قرض میدم 6 ماهه، به شرط این که 1 سالم نماز روزه بخونی برای مادر من همینجوری مجانی. خب اون 1 سال نماز و روزه میشه چی؟ میشه زیادتی، میشه ربا. نماز و روزه است ولی میشه ربا، چون 1 تومن رو میگیرد 1 تومن پس میدد. اون 1 سال نماز و روزه میشه چی؟ میشه زیادتی ربا، به شرطی که 1 زیارت کربلا برای مادر من بری، همون زیارت کربلا میشه ربا. به شرط اینکه آقای مهدوی 1 ماده تاریخ برای مادر من بگن، میشه ربا. دقت کردید؟ چون خود ماده تاریخ گفتن یه کاره، همین جور که نمیاد بیرون که آقای مهدوی باید بشیند حساب کند، کتاب کند، بله 1 شب 2 شب 3 شب فکر کند، این قصیده رو بچیند، جور کند مرثیه را، خودش یه کاره. شرط زیادتیش میشه ربا. چرا؟ کاره، اما کار خودش ارزش دارد دیگه، مالیت داره، کار مفتی که نیست. ببینید به خانم آقای برکت، این برکت، این کار برکت، خانم میاد ازش قرض میخواد، میگه خانم من قرض رو به شما میدم، خب لکن من زنم قهر کرده رفته، مشروط بر این که شما هم 2 بار به من بدید. خیلی خب این شرط زیادتیست. این شرط زیادتی، ببینید خود اون دادن یه نرخی دارد، ولو دادن مشروع باشد. چرا دیگه؟ خب اون دادن خودش، ببین یعنی برکت چه میگد؟ یعنی میگد خانم متعه من بشو به دفعتین، شوهرم نداره، مخلا به طبعه. خانم قبول میکند، خب این متعه من بشو به دفعتین، این مهر دارد دیگه. خب الان این مهر رو برکت میخواد نده، اینی که میخواد ندهد، ولو حالا اون مهر توافقیست، هرچه توافق برش بکنه. خیلی خب این میشه، اگه بخواد مهر رو نده این میشه شرط زیادتی و میشه ربا. یعنی از نماز و روزه گرفته تا قرائت قرآن تا زیارت تا مرثیه که ماده تاریخ دارد تا دادن اون خانم، اگه همه اینا رو شرط کند مجان، در حالی که همه اینا کف بازار چه دارد؟ یه ارزشی داره، یه قیمتی داره، یه صله‌ای دارد به نحو متعارف. منت گذاشتن یعنی چی؟ خب دیگه همین است دیگه. قرض هر کی میگیرد، شما رفتی زیر بار منت غیر. صرف قرض گرفتن یعنی رفتی زیر بار منتش. و لذا از قدیم میگفتن آقایان هم عادت میشوند یا نه؟ گفتن بله. آفرین. هر وقت که مردی قرض داشته باشد و قرضش هم حال شده باشد که باید پرداخت کند و ندارد پرداخت کنه و طلبکار بیاد سراغش، میگه اینم مثل عادت، عادت شدن مرد اون وقته. بله. حکمش رو داره. خب حالا اون بحث دیگریش، اون بحث کاهش ارزش پول ما قبول کردیم. بله، ما اینا تو بحث کاهش ارزش پول قبول کردیم، خلافاً للمشهور که مشهور قبول نمی کنند، ولی ما قبول کردیم. گفتم هم که چند شب پیش یه بازاریا زنگ زد و مهر زنش و اینا رو، بله، گفت که 14,000 تومان مهر زن من بود از سال 46. گوشی هم شب همین روز زن و اینام بود، گوشیش هم روی بلنگو بود، زنه داره ماش میشنید. گفت که چقدر حالا باید بهش بدم؟ منم گفتم حاجی 14,000 تومان سال 46 چند تا سکه میتونستی باش بخری؟ به همون تعداد الان سکه طلا بهش بده. گفت یعنی چقدر؟ حالا هی خود خرش هم هی ور میره، جلد خدافزی نکرد. گفت یعنی چقدر؟ گفتم حاجی گوشی دستت تا ببین. به یه بچه ها که اونجا بود گفتم ببین سال 46 14,000 تومان، 14,000 تا تک تومانی ها چند تا سکه میشن؟ زد رو اینترنت، گفت 500 تا سکه میشن. 500 تا سکه. گفتم خب 500 تا سکه، الان سکه دونه چنده؟ 100 تومنم که حساب بکنیم. خب ضرب کردیم، شد 25 میلیارد تومان. نمیدونم چقدر، 50 میلیارد تومان. حالا دیگه یه چند میلیارد شد، ما هم گفتیم مثلا میشد 50 میلیارد، 25 میلیارد تومان، هر چه شد بهش گفتیم. و اینم رو بلنگو بود، زنه شنید و گفتیم حاجی کاری نداری، خداحافظ. بعد یه محاسبه گفتیم حالا بذار بدیم رو منحنی بانک مرکزی. یه منحنی هست که اگه این پول بله با احتساب تورم حالا چقدر میشد، اون خیلی کمتر میشه رو اون شاخص. دادیم رو اون شاخص 14,000 تومان را به قیمت امروز بهمون داد 500 میلیون تومان. بعد برا حاجی پیام دادم، حاجی شوخی کردم، 500 میلیون میشد مهر خانم، 500 میلیون بده و تمامش کن. پس فردا تو مسجد که آمدیم دوباره بهش گفتم حاجی پیامک منو دیدی؟ 500 میلیون میشد مهر خانم، 500 میلیون بده مهر تمام است. گفت چی 500 میلیون؟ این دیگه رفت تو آسمون. تو گفتی 25 میلیارد، خب 500 تا سکه، این دیگه پاشو گذاشته بالا، این دیگه پای نمیاد که، به 500 میلیون قبول نمی کند. تو یه حرفی زدی که یعنی این الان دیگه بینشون چه شده است؟ بله میزا. گفتم خب چی کار کنم؟ و حالا حرف دو قبول دارد، زنگش بزن بگو که میشه 500 میلیون. گفتم که خیلی خب مانه، من که شماره زنه دا ندارم که، خودت یه شب که پهلو همین به من زنگ بزن، گوشیو به دست خانوم تا من براش توضیح بدم. گفت باشه، ولی حالا دیگه خانوم از اون بالا بیاد پایین، دیگه از کسی که بهش گفتن 25 میلیارد یا 50 میلیارد حالا بیاد رو چقدی؟ بیاد رو 500 میلیون تومان، دیگه اینم کار حضرت فیله. الا ایه حال اون کاهش ارزش پوله، اون کاهش ارزش پول سر جاش هست. کسی که مثلا دهه 50 صد هزار تومن از یکی قرض گرفته است، حالا میخواد برد پس بدهد. خب صد هزار تومن دهه 50 با صد هزار تومن امروز با هم چیه؟ فرق دارد، طبیعی است. بله که با هم تفاوت داره. اوائل دهه 50 بود، بله اوائل دهه 50. خب من بچه بودم یادمه، چون بودم توش، عموی ما یه قطع زمین خرید بالا 1000 جریب 370 و چند متر به 100 هزار تومان که بعد رفت ساخت و رفتم توش نشست. چون شبی که معامله شد منم خودم تو معامله بودم، یادمه که یه کیف سامسونت پول توش چیده بود، پر پول بود، همه اون کیف سامسونت میشد 100 هزار تومان. تحویل کی داد؟ تحویل فروشنده داد، قرارداد امضا شد، تمام شد. سابقا دفترخونا شبام کار میکردن، مشتری اگه بهشون میخورد، چون اثر انگشت و سیستم و نمیدونم اینترنت و اینا که نبود، میگفتن شب بیا یه معامله داریم. سردفتر می آمد معامله رو می نوشت، دو طرفین هم امضا می کردن، پولشو می گرفت. توجه کند تو دفترخونه شب، یادمه من بچه‌ای بودم 7-8 ساله 10 ساله کمتر بیشت، منم رفته بودم با آقام و عموم. خیلی خوب 100 تومن داد 370 چند متر زمین اون بالا خرید. حالا 100 هزار تومن شما می دید یه سطل ماستم نمیده بدون. خب یعنی الان این دوتا 100 هزار تومن یکیه؟ خب پر واضحه که یکی نیست. توجه کردی؟ چی؟ چک اصلی که دست شما اومده است چک حقیقی است؟ نه، اینم همون حکم داره. چک باید واقعی باشد، به جهت یه طلب واقعی شما باشد. چکی که سوری کشیده میشد حکم ربا رو پیدا میکن. فرق نمی کند، اینم میشه ربا. بله بله، به خاطری که نماز و روزه قیمت خودشو دارن، هر کاری بله اجرت خودش رو دارن. اون اجرت را اگر شما کم کردی همون قدر میشه زیادتی، همون قدر که شد زیادتی، بنابراین بله بعید نیست که بشه ربا. بله بعید نیست. ها کذا کجا؟
اگر چکمان خودی طرف نباشه دایانه ها مثلا شخص سبور برای خانه هم خودی خانه هم
ببینید. خب باید صدور این چک بر اساس طلب واقعی باشد. اگر شما بر اساس طلب واقعی بله علایه حال مشکل میشد، باید طلب واقعی باشد. یه نکته ای هم که هست آقایون، بله غیر منقول ارث نمیبره. خب بله هر کی به فتوای مرجعش قانون بگد، حق ندارد زنه بگیرد. هزار بار تالا از من پرسیدن ما. نه خب حاجی هادی میگه قانون الان از همه اموال ارث میدهد به زن، قانون اینه. ولی زن آیا میتواند اینا را تصرف کند؟ به خانم زنگ زدن، زنایی که شوهرشون مرد، میگم خانم مرجع تقلید شما کیست؟ اگه مرجع تقلیدش میگد بله زن از کل ما ترک شوهر ارث میبرد، میگم خانم اونی که بد میدن بله بخور حرار. اما اگر مرجع تقلیدش میگد از ما ترک غیر منقول ارث نمیبرد، بنابراین اون ما ترکی که مال خونه و زمین و ایناست زن ارث نمیبرد، ولو قانون بهش بدد باید برگرداند به سایر ورثه. دقت میکنید؟ قانون که جا شرع نمی نشیند که. قانونم هم که بدهد زن موظف است برگرداند به سایر ورثه. مثل مثال دیگه برای شما که خیلی واضح بشه مطلب. الان ما یه مورد اینجوری داریم، یه مردی که یه خری زنشو طلاق گفته است. برکت گوش کن. خب لکن طلاق شرعی گفته است. خب طلاق شرعی گفته است، یعنی این از این مجانینه، از ایناست که فکر میکند جن تو زندگیش اومده است و تو پاچش رفته است و جن دارد اذیتش میکند و اینا. یه نامردی ازش کلی پول گرفته، گفته زنا میدونید چرا، جنا میدونید چرا میان پیش تو اذیتت میکنن؟ گفته نه. گفته به خاطر زنت. گفته خب حالا چیکار کنم؟ گفته زنتو طلاق بده. این بیچاره شرعن زنشو طلاق گفته است، نه قانونن، شرعن طلاق گفته. بعد گفته خب من زن میخوام. گفته خب مانعی نداره، حالا همون زن خودت را که شرعن طلاق گفتی صیغش کن، همون زن خودش را صیغه کرده است. ثم مدت صیغم چه آمده است؟ تمام شده است. زنم وقتی مدت صیغه تمام شده بهش گفته وقتی برو از خونه من بیرون، زنم بلند شده رفته، خودش اصلا بیرونش کرده از خونه، زنم رفته است، حالا تو سرش میزند میگه زن منو برگردونی. زن شرعن چیه؟ مطلقه است. صیغه‌ش هم که تمام شده ولی قانونن چیه؟ اینا زن و شوهرن، درسته؟ چون تو دفتر رسمی ازدواج و طلاق طلاقشون ثبت نشده، خب؟ ولی شرعن زن مطلقه است. آجهادی جواب بده، حالا که قانونن زنش است اما شرعن زنش نیست، آیا میتوانن اینا با هم نزدیکی داشته باشه؟ ملا اشکال چی؟ نمیتوانن. آثار زوجیت بینشون نیست ولو قانون. بله اینا زن و شوهر میداند اینا رو، چون در قانون ازدواجشون ثبت شده ولی طلاقشون چی؟ ثبت نشده، خب؟ ولی اینا شرعن زن و شوهر نیستن، نمیتواند بره سراغ زنش، نمیتواند بهش دست بگذارد. الان اجنبیه است، الان بخواهد باید دوباره چی بشد؟ عقد نکاح خونده بشد. توجه فرمودی؟ اون طرفش هم هست، باریک الله جهاد. اون طرفش یعنی چی؟ یه قانونی داشتیم هنوزم شاید باشه که اگر زنش رو کسی طلاق بدهد یه دونه پسر داشته باشد، یه پسر می شود کفیل مادر و به کفالت مادر معافی بهش داده می شود. خب خیلی ها برای استفاده از این قانون کفالت مادر، بله قانونن رفتن دادگاه و طلاق توافقی و ثبت نوشت طلاق بدید و طلاقشون وارد شد تو چی؟ تو دفترخونه، که زنشو تو دفترخانه طلاق داد. اما این طلاق چیه؟ سوریست، نه طلاق واقعی، شرعی نیست. اینا طلاق داده است تا بچهش چی بشد؟ معاف بشد از سربازی به کفالت مادر، یا به قول شما برای حقوق پدر زنه. خب ولی اینا شرعن با هم چیان؟ زن و شوهر. لذا توی خونه زندگی میکنن با هم، هم زن و شوهرن. چرا؟ چون شرعن طلاق نداده است، قانونن طلاق داده تا بتواند یا بچه‌شو معاف کند یا مستمری مثلا فرض کنید حقوق بازنشستگی پدر به این خانوم برسد. اینا میشد طلاق. آقا سوریست بخوند، همون وقتی هم که به آقای وکیل میگه صیغه طلاق رو بخوان، میگه آقای وکیل این سوریست، ما با هم زن و شوهریم، من میخوام بچم معاف بشد، درسته یا نه؟ گوش کن، بفرمایید. اصلا آقای وکیل اینقدر شریفه که میگه من صیغه طلاقم نمیخونم، خب چون سوریه، میدونم اینا زن و شوهرن، اینا برای دور زدن قانون، برای اینکه معافیت پسرشو بگیر، برای اینکه قانون میگه زن اگر مطلقه باشد، بله قانون میگه قانونن مطلقه باشد، بله طبق قانونه، خلاف قانون نشد. آقا مثل این که یه وقتی، الان هم همین جوره دیگه، مستمری اگر یادتون باشد شهدارا یه مستمری میدادن به خانوماشون، اون وقت مشروط بود به این که خانوم تا شوهر نکرده مستمری رو میدادن. اگر خانوم شوهر بیکرد مستمری قطع میشد، گندش در آمد. خب چون نمیرفتن ثبت کنند و در نتیجه یه مشکلات اینجا پیش می آمد، آمدن اینو ورداشتن قانون رو، گفتن مستمری به خانوم تعلق می گیرد چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، چون گن تامین اجتماعی بله خود خانوم. اما وقتی به دختر میخواد برسه، آها، وقتی خانوم بله، برای خانومم همین شد، اما یعنی خانومی که شوهرش مرده اگه ازدواجم کنه مستمریشو میدن، اما به دختر قانون این است که مستمری پدر یا مادر مادامی داده میشود که دختر ازدواج نکنه. خب این دختر میبینه اگه ازدواج کند برج 20 میلیون 30 میلیون ازش میرد، خب قانونن ازدواج نمی کند، اما شرعن از دم میرد به همه میداد، ولی قانونن بله دختر ازدواج نکرده تا مستمری رو بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله.